در واقعیت اصلا یک جور دیگه است، یک شکل دیگه است. امسال تابستون دختر یکی از دوستان ما افتاد توی استخر و تقریبا اگر 20 ثانیه بهش دیرتر می‌رسیدیم شاید از دست می‌رفتیم. بچه 3-4 ساله. تنها کاری که من تونستم بکنم این بود که این بچه رو از آب آوردم بیرون و کاراشو انجام دادم. پدر مادرش عملا خشک شده بودن، یعنی هیچ کاری نمی‌کردن، نه گریه نه داد و فریاد، عملا خشک شده بودن به خاطر همین قدرت استراب و استرسه. و در ضمن این که این استراب و استرس اگر به خود آدم منتقل بشه و ده مشخصا برای خود آدم باشه، خیلی متفاوت‌تر آدم رو از پا میندازه تا برای دیگران. یعنی شما برای دیگران خیلی راحت‌تر میتونید کار بکنید تا اگر خدای نکرده اتفاقی برای خودتون پیش بیاد. و تمرین و تمرین و تمرین یک بحثه، این که آدم تو موقع واقعیت و در میدان عمل بتونه خودش رو کنترل بکنه واقعا خیلی سخته. روز بخیر.
وقتشه که گفتگو رو با خانم دکتر مانا هومن، روانشناس محترم، آغاز کنیم، برای اینکه بالاخره سر در بیاریم که توانایی اینو داریم که در زمان اضطرار با بکارگیری یه سری از تکنیک‌های عملی بر خودمون مسلط باشیم یا خیر نیاز به تمرین در زمینه‌های دیگه داریم. خانم دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم شوقی، عزیزم روزتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
سلام
عرض می‌کنم. سلامت باشید خانم دکتر. خواهش می‌کنم خانم دکتر، می‌خوام به این آخرین تلفنی که پخش شد، آقای محترمی بود و اسمشون رو نگفتن، به همین استناد کنم و فکر می‌کنم که خیلی حرف درستی زدن. گفتن که ما زمانی که برای خودمون یک موقعیت بحرانی پیش میاد تمام تمرکزمون از دست میدیم، دست و پامون رو گم میکنیم، اما اگر این موقعیت برای کسان دیگری پیش بیاد ما راحت‌تر به اونها کمک میکنیم. و من واقعا با این بخش از حرف ایشون موافقم، چون من هم آدمیم که در مواقع اضطرار و بحران در برای دیگران بسیار بر خودم مسلطم و همیشه میتونم راه حل ارائه بدم، ولی اگر در قبال نزدیکانم باشه درصد این آرامشه هی کم و کم و کمتر میشه. یعنی اون داستان وابستگی و از دست دادن و اون ترسایی که داریم. میشه حالا بفرمایید یک مورد اینه که الان بهش اشاره کردیم که چیکار کنیم وقتی برای خودمون بود یا برای دیگران، و اینکه در حالت کلی پیامکایی که من امروز دیدم همه توصیه میکنن به حفظ آرامش و خونسردی. ولی حالا سوال اینجاست، ما خیلی وقتا در زندگی عادیمون آدم آرام و خونسردی هستیم، ولی درست موقعی که در شرایط بحران قرار میگیریم نمیدونیم باید چه کار کنیم و یهو به یک آدم پریشان احوال تبدیل میشیم. این دوتا موضوع، پس خواهش میکنم آغاز بفرمایید.
بله حتما. ببینید خانم شاهدان، اساسا بحران یک وضعیت غیر منتظره ایه که ما هیچ پیشبینی رو از قبل بابتش نداشتیم. برای همین هم هست وقتی که اتفاق میفته در آن واحد مکانیزم عمل کرده منطق ما، یعنی بود لاجیکال و منطق ما از کار ممکنه بیفته و تمام هیجانات و احساسات که میاد ما رو مدیریت میکنه. برای همین این آگاهی رو اول همه باید داشته باشن که هر تصمیم گیری و هر اقدامی و هر کلام و حرفی توی این شرایط به ضررشون تمام میشه.
بله.
یعنی وقتی که ما با این پیش‌فرض به بحران اساسا نگاه بکنیم، توی اون شرایط هم میدونیم که الان احساساتی که داره منو کنترل میکنه پس تا ثانیه ها و دقایق بعدی وقوع این بحران من هیچ کاری نباید انجام بدم و فقط و فقط باید بیام روی بدنم و روی احساساتم کنترل خودم رو پیاده میکنم. مغز ما فرمانده ماست و هیچ کس به اندازه مغز ما تو اون شرایط بحرانی نمیتونه ما بگه کار درست چی هستش. درسته؟ برای این توی شرایطی که بحران اتفاق افتاده، یعنی در لحظه هستیم بحران اتفاق افتاده، ما فقط و فقط میتونیم با کشیدن نفس‌های عمیق، 7 تا بهترین شمارش نفس عمیق معکوس، یعنی شمارش معکوس بکنیم 7-6-5 و بالعکس نفس‌های عمیق شکمی رو شروع کنیم به کشیدن.
بله.
و چند قدم برداریم، یعنی از اون موقعیت، حالا خدا نکرده تصادف هست، هر چیزی اتفاقی که افتاده، چند تا قدم دور بشیم از اون موقعیتی که هستیم، از اون وضعیتی که درش قرار گرفتیم و حالا بتونیم شروع بکنیم به خودمون بگیم که بهترین تصمیم توی شرایط الان اکنون چیه؟ دلیل سوالی که شما فرمودین این که ما به هم می‌ریزیم و احساس از دست دادن شدید می‌کنیم و نمی‌تونیم کاری رو انجام بدیم اینه که ناخودآگاه شما می‌بره به آینده یا بعضی ها میبره به گذشته، سرزنش، کاش که اینطوری نمیشد، کاش که نمیومدم، حالا چی کار باید بکنم، حالا چی میشه در آینده، فردا چی میشه. برای همین ما هر دوی این گذشته و آینده رو باید بزنیم کنار و همون لحظه به خودمون بگیم الان بهترین تصمیم گیری چیست و چند ثانیه سکوت بکنیم و به اطرافیان هم بگیم که سکوت بکنن و به ندای درونی خودمون گوش بدیم. ضمیر ناخودآگاه ما بهترین راه حل تو شرایط بحرانی، چون که امنیتش به خطر افتاده، به ما ارائه میده.
بله.
کافیه که ما فقط یک مقدار تمرکز خودمون رو برگردونیم و به درون خودمون رجوع بکنیم و از ناخودآگاهمون بپرسیم که بهترین تصمیمی در شرایط الان چی هست.
خب این برای ما که روانشناس نیستیم و تسلط خیلی بر اوضاع نداریم، بر اوضاع روانیمون به واسطه دانشمون، یه مقداری سخته دیگه، اینو باید بپذیریم، درسته؟ یعنی که بدیم یک دو سه ما پس بر اوضاع مسلط میشیم، پس نفس عمیق بکشیم، ممکنه که خیلی کارایی نداشته باشه. آیا راه دیگه ای هم هست؟
بعد سه تکنیک هایی داریم ما که از قبل ما شرطی میکنیم خودمون رو، یعنی در واقع یه سری کلیت های شرطی رو برای خودمون با تمرین تکنیک های ذهنی برنامه‌ریزی میکنیم که تو شرایط اینجوری به محض اینکه اون تکنیک ها رو، یعنی به خودمون رجوع بکنیم و اون تکنیک رو مرور بکنیم، همه اینا در کسی از زمینه برای ما بالا میاد، ممکنه مدیریت بکنیم این حال خودمون رو. اینا تمرین میخواد در شرایطی که بحران صورت نگرفته، در شرایط نرمالی هستیم و برای
قبل از استراحت
خودمون رو برنامه‌ریزی می‌کنیم، زمین ناخودآگاهمون رو برنامه‌ریزی می‌کنیم. خیلی تکنیک‌های جالبی الان هستش توی علم‌های کنونی.
میشه کتابی رو به ما معرفی کنید که مستقیم بره سر اصل مطلب در این مورد و ما بخونیمش و بتونیم در زمان کم با تکرار و تمرین به این نتیجه برسیم؟
خواهش میکنم. کتاب معمولا تکنیک نمیده، تئوری هستش. من بیشتر به دوستان و همه شنوندگان توصیه میکنم تکنیک ها و کلاس هایی که به نام NLP برگزار میشه و مدرسین مجربی دارن اینو تدریس میکنن شرکت بکنن. اینا یه سری تکنیک ها و تمرین های ذهنی هست، نیاز به تمرین داره.
در کلینیک های روانشناسی هست یا در باشگاه های ورزشی؟
بیشتر روانشناسی.
بله.
شرکت بکنن این کلاس ها رو و خودشون رو مجهز بکنن. به هر حال ما توی دورانی داریم زندگی میکنیم، حالا چه کشور خودمون که خاورمیانه هست چه هر جای دیگه، که بحران هر لحظه ممکنه واقعا اتفاق بیفته.
بله.
بنابراین مثل بیمه میمونه، من باید به این تکنیک ها خودم رو بیمه بکنم و اینا نیاز به زمان داره که من در شرایط آرامش بخش تمرین انجام بدم و خودم رو مجهز بکنم به چنین تکنیک هایی. ولی اون چیزایی که ابتدای صحبتم بهتون گفتم اونا هم کارسازه که من هیچ تصمیمی در ثانیه های اول نگیرم.
بله.
نفس های عمیق 7 رو بکشم برعکس و چند قدم دور بشم از موقعیتی که اون اتفاق رخ داده. این موقعیت دور شدن خیلی نکته مهمیه.
بله. خانم دکتر هومن، میشه از شما بپرسم شما فرزندی دارید؟
نه هنوز.
خب مادرتون در قید حیات هستن؟
بله.
خدا بهشون عمر بده. مثلا اگر یک موقعیتی که شنونده های ما یه موردش رو مثال زدن، مادرشون داخل خونه بود، قرصش رو نمیدونستن کجا گذاشتن، زمان کمی داشتن، در قفل شده بود و این دختر خانم نمیدونست برای چه کار کنه، شما در چنین مواردی مثلا میفرمایید که باید از محل دور بشیم تا آرامش کسب کنیم دوباره برگردیم، شما در این شرایط چی کار میکنید وقتی که اون مادر خودتون باشه؟
بله، من بارها مواجه شدم با همچین صحنه هایی و به محض مواجه شدن واقعا تو 7 ثانیه اول هیچ کاری نمی کنم. یعنی ترجیح میدم این 7 ثانیه رو بذارم و درست فکر بکنم و بیام دوباره شیفت بشم رو قسمت منطق و لاجیکالم تا اینکه بخوام یه حرکت هیجانی انجام بدم، دست و پامو گم بکنم و شرایطو بدتر از چیزی که اتفاق افتاده میکنم. چون تو شرایطی که اگر ما این کارو نکنیم و خودمون رو کنترل نکنیم، غالبا ما شرایط رو استرسش رو بیشتر میکنیم، یعنی به هم می‌ریزیم همه چی رو.
بله.
حالا یا می‌خوریم زمین یا یه چیزی رو می‌شکنیم بدتر جای ما رو زخمی می‌کنیم، یا باعث می‌شیم که تصمیم بگیریم که حال طرف مقابل رو بدتر بکنیم. همون چند ثانیه رو به خودم زمان میدم و این کنترل رو برای خودم
پس بکنم. تأکید شما همچنان حفظ آرامش، تمرکز و کنترل فکره.
بله، تمرکز و این پیش‌فرض که ما توی شرایط بحران هیجانات و احساسات داره ما رو کنترل میکنه.
بله، نمنده
و من باید اینها رو در لحظه اول مدیریت بکنم.
خیلی متشکرم خانم دکتر مانا هومن، مثل همیشه به ما کمک کردید، بر آگاهی ما افسودید و من از این بابت از شما تشکر میکنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.
خدا.
قوی باشیم چون ممکنه هر لحظه حادثه‌ای در کمین باشه. وقت حادثه هم دیگر رو تنها نذاریم، خوب فکر کنیم و خوب تصمیم بگیریم. اینو چند دقیقه قبل از خانم دکتر یاد گرفتیم. روز بخیر و خداحافظ.
ا الو سلام، خوبی مینا؟
سلام، ممنون، تو خوبی؟
نه، حالم خوب نیست.
چرا؟
رفته بودم خونه پدر بزرگم برای شیرینی گرفتم، بنده خدا نتونست بخوره. آخه پدر بزرگم دیابتیه، شیرینی براش خوب نیست.
خب شیرینی بهار میگرفتی؟
چه فرقی میکنه مگه؟
شیرینی بهار انواع شیرینی تر و سنتی با مواد طبیعی مثل هل، زعفرون، گلاب، کره و روغن حیوانی تولید میکنه. تازه از مواد شیمیایی و اسانس توش استفاده نمیکنه.
چه جالب، ولی به هر حال شیرینی برای دیابتی ها ضرر داره.
شیرینی بهار یکی از اولین تولید کننده شیرینی های رژیمی برای دیابتی هست. منم برای پدرم که دیابتی شیرینی بهار میگیرم.
چقدر عالی، آدرسش کجاست؟
شیرینی بهار تو شعبه های مختلفی توزیع میشه که شعبه مرکزیش هم سرچشمه است. شماره تلفنش هم اینه 021-3642-6591.
شیرینی بهار، تولید کننده شیرینی های بدون قند با پروانه ساخت از وزارت بهداشت. شیرینی بهار.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن است، چون کوه استوار باش تا تو را برای صعود برگزینند. بهران آسانبر، نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برده، پیشرو در تولید ملی. آسانسور و پله برده بهران آسانبر، شماره تلفن واحد فروش 021-41-271. بهران آسانبر.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
حراج سونه دیگه، حراج سون.
یاد تخفیفاتش میفته.
کالای اصلی، مواد غذایی تازه.
حراج سونه.
خرید از اینجا به صرف است.
من تقریبا همه خریدامو از رفاه میکنم.
28 بهمن تا 3 اسفند، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
باز شود، دیده شود، تا که پسندیده شود.
رو به تورو شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سس مایونز تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرد رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سس های کچاب تبرد
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرد.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
صد ثانیه با کتاب.
ببین آقا مرتضی، این پنبه رو از گوشت در بیار که من دوباره بیام خواستگاری این دختر. اون اولش من نمیدونستم آنقدر پول دارن. یه نگاه به وضع و اوضاع مالیمون بندازی میفهمی که وصلت ما با اونا شدنی نیست. میخوای خانوادت رو خیت کنی جلوی اونا؟ من که نمیتونم زندگیمو پنهان کنم. اینهاش، این خونه ماست که حاصل عمر باباته. من با این وضع مالی نمیتونم بیام یه دختر پولدار رو تو بالا شهر تهران بگیرم برات. اونم چی؟ ورزشکار. من نمیتونم پسر جان، مغز خر نخوردم که با دست خودم خودمو بندازم تو هچل. اصلا فرض محال که قبول کنن. تو چجوری میخوای از پس خرج و مخارجش بر بیای؟ اصلا متوجهی زندگی تو تهران چقدر گرونه؟ تو اصلا تو تهران کار داری؟ حقوق داری؟ یا میخوای از ثروت افسانه‌ای اجدادت خرج کنی؟ این همه سال با آبرو زندگی کردیم تو یزد، حالا همه اون آبرو رو میخوای بزنی به چوب؟ من نمیکنم این کارو آقا مرتضی. لقمه ای بردار که تو گلوت گیر نکنه. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب گرامافون. کتاب گرامافون به قلم علی مرادخانی را از انتشارات شهید کاظمی بخواهید.
ساعت 13:45 از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم.
انتخاب
خبرگان برای بررسی از قانون اساسی و سرنوشت اسلام.
انتخاب
انتخابات مسئولیت بخش به کشوره.
همه مکلفن کشور.
خبرگان ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می کنم خدمت مردم خوب و فهیم و فرهیختمون. این جانب حسین علی سعدی تحصیلات حوزوی خود رو در حوزه علمیه قم آغاز کردم و بعد از سطوح عالی حوزه علمیه درس خارج فقه و اصول رو از محضر مراجع معظم تقلید حوزه علمیه حضرات آیات عظام آقایان وحید خراسانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی و مرحوم آیت الله مؤمن درس خارج فقه و اصول رو تلمذ کردم و توفیق داشتم در حوزه علمیه قم به تدریس سطوح عالی بپردازم. درس خارج فقه و اصول رو هم مشغول به تدریس هستم و در کنار تحصیلات حوزوی تحصیلات دانشگاهی خود رو هم ادامه دادم. فوق لیسانس خودم رو در رشته فلسفه و کلام تطبیقی گرفتم و دکترای تخصصی خودم رو از دانشگاه امام صادق علیه السلام گرفتم و الان هم به عنوان دانشیار و رئیس دانشگاه امام صادق مشغول خدمت به جامعه علمی کشور هستم. در تهران هم توفیق داشتم که محضر مقام معظم رهبری چند سالی رو درس فقه رو تلمز بکنم. افتخار دارم با شما مردم خوب به عنوان نامزد خبرگان رهبری سخن میگم. مجلس خبرگان رهبری مجلس بسیار مهم و با حساسیت بالای سیاسی است. از یک منظر محل اجتماع مجتهدان زمانشناس بصیر، معتمدان و تکیه‌گاه‌های مردم و از یک طرف در ساختار سیاسی قدرت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای جایگاه و پایگاه رفیع و بلندی است. مجلس خبرگان رهبری محل حضور امنای ملت، فقیهانی که مجتهدانی که با درد مردم آشنا هستند و زبان مردم، زبان گویای مردم و گوش شنوای سخنان مردم بوده و هست و انشاءالله خواهد بود. در طول تاریخ پر افتخار شیعه همیشه عالمان دین و فقها مرجع و ملجع مردم، پناه مردم در مشکلات بوده اند. فقهای دوره قدیم ما در عصر معصومین همین گونه بوده، در عصر غیبت صغرا همین گونه بوده و در غیبت کبرا هم همین گونه است. این اون نکته برجسته است که ظرفیت عظیم و بلند مجلس خبرگان رو به نمایش می‌گذارد و افق بلندی رو برای این مجلس و مجمع ترسیم می‌کنه و از همین پایگاه مردمی فقها و فقیهان و اسلام شناسان آگاه به مسائل زمان بود که رهبر کبیر انقلاب اسلامی مرحوم امام رحمت الله علیه پناه و گوش شنوای آزادی خواهی مردم مظلوم ایران شد و همونطور که در مشروطه فقها برای مبارزه با نظام استبداد به میدان اومدند، خلق حماسه دیگری رو تاریخ پر افتخار ایران زمین به خود مشاهده کرد، خلق حماسه شکوهمند تشکیل دولتی مبتنی بر نظریه مردم سالاری دینی که مجلس خبرگان رهبری نماد و نمود و مظهر و تبلور این رکن رکین نظام و اون نکته مائز بین جمهوری اسلامی و نظام‌های سیاسی موجود در جهان است. مردم سالاری دینی یعنی رأی مردم، آراء مردم، نظرات مردم در حاکمیت، در حکمرانی و اداره جامعه شنیده بشود. روایت مشهوری رو نقل کردند روات حدیث ما که ائمه ما دستور فرمودند به مردم که در حوادث واقعه در عصر غیبت فرج او فیها الى روات حدیثنا یا روات احادیثنا، مراجعه به فقها بشود. این یک طرف قضیه است که مشروعیت قدرت رو ائمه ما بیان کرده اند که حاکمیت و مدیریت جامعه ایمانی و جامعه مسلمین بناست به دست با کفایت امنای مردم، فقهای ملت، امنای ائمه قرار بگیرد. فرج او فیها الى روات احادیثنا، این یک طرف قضیه است. این همون جمله بلند امیرالمؤمنین است که فرمود لولا حضور الحاضر، حضور مردم، رأی مردم، اراده مردم و خواست مردم نقش جدی رو در تولی و مدیریت جامعه دارد. اون روی سخن که به فقهاست، می فرماید امیرالمؤمنین در این خطبه شریف که خدای متعال هم از علما پیمان گرفته است و ما اخذ الله علی العلماء، از علما پیمان گرفته که بر شکمبارگی ستمگران و بر گرسنگی مظلومان سکوت نکنند. این پیمان محکم خدا از فقها و علما و دانشمندان جامعه هست. این یعنی تحقق مردم سالاری دینی. در اوصاف شارع مشخص کرده است که به چه کسی مراجعه بشود، اما در تعیین شخص مردم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی خبرگان ملت رو انتخاب می کنند تا در میان فقیهان واجد شرایط کسی رو انتخاب بکنند که در شرایطی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده است رهبری مردم رو و رهبری جامعه اسلامی رو انتخاب و معرفی بکنند. اون چه که من میخواهم در اینجا عرض بکنم، اون تفکری که جمهوری اسلامی رو ممتاز میکنه از بحث‌های مشابه خودش و نظام‌های قدرتی که در دنیای مدرن وجود داره، اندیشه مردم سالاری دینی هست. عرض من این است، امروز نسل جوان و فرهیخته جامعه اسلامی محتاج است به فقیهان اسلام شناسی که یک، به دنیای مدرن، به نظام حکمرانی در دولت مدرن آشنا باشد و دو، به مبانی فقهی مسلط باشد که بتواند تبیین اندیشه حاکمیت در اسلام و به تعبیری طراحی هندسه حکمرانی بکند. در فلسفه سیاسی سوال این است که چه کسی حق و مشروعیت حاکمیت دارد. در فقه سیاسی سوال این است که هندسه حکمرانی چگونه تنظیم می شود. فرهیختگان عزیز، مجلس خبرگان رهبری رسالت سنگینی رو بر عهده دارد. و در بزنگاه‌های حساس بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم انتخاب رهبری بر عهده مجلس خبرگان رهبری است و هم مراقبت بر اوصافی که حاکم و ولی امر مسلمین بر عهده دارد و هم در مواردی که قانون اساسی پیش بینی کرده است اگر اتفاقی بیفتد به موقع با صلابت باید به میدان بیاد و از نظام و گفتمان انقلاب و از اراده مردم و خواست مردم که جمهوری اسلامی است دفاع بکند. این مسئولیت سنگین خبرگان در قانون اساسی است. مقام معظم رهبری قرائت می کنم که ایشان می فرماید قوای سگانه مأمور اداره کشورند و باید کشور را انقلابی اداره کنند. این خواست مردم است. مردم، اراده مردم در تحقق نظام جمهوری اسلامی مشخصه. شعارهای راهبردی و پایه‌های اساسی مطالبات مردم چه در 22 بهمن 57 و چه در این چله اول و چله پر افتخار اول جمهوری اسلامی، این مطالبات و شعارهای راهبردی و اساسی مشخصه. کشور را انقلابی اداره کنند. اما مجلس خبرگان باید با تشکیل یک هیئت اندیشه ورز میزان پیشرفت یا پسرفت را در مسیر حرکت به سمت اهداف انقلاب ارزیابی و بر اساس آن از دستگاه‌های مسئول مطالبه بکند. ما امروز نیاز داریم به طراحی نظام ارزشیابی و حکمرانی و این اون ظرفیت عظیم و بیبدیل مجلس خبرگان رهبری است که میتونه به میدون بیاد. این نظام ارزشیابی و حکمرانی به خاطر اینه که شعارهای راهبردی و اساسی و کلان نظام که هویت نظام رو تشکیل میده در یک جای فرابخشی باید رصد بشه. مطالبات اساسی مردم که این شعارها رو شکل میده باید یک جای رصد بشه و اگر اتفاقی افتاده و مسیر خدای نکرده گرفتار پس رفت شده، این رو باید متذکر بشن. میتونیم ما به مسئله شعارهای کلان نظام که هویت نظام رو تشکیل میده، توزیع عادلانه ثروت، مبارزه با فساد، جمهوریت و اسلامیت نظام، به اینها اشاره بکنیم. اینها بحث‌های جدی است که از ظرفیت خبرگان در طراحی هندسه حکمرانی میتونیم استفاده بکنیم. و من به عنوان معلم فقه سیاسی عرض میکنم نظریه مترقی ولایت فقیه نظریه است که اگر تمام این حوزه‌های قدرت رو متناظر با هم طراحی بکنیم، حرف نوعی برای حتی دولت مدرن و دنیای معاصر داره. ما امروز بحث مراقبت بر اوصاف حاکم رو در قانون اساسی داریم. عرض من اینه، نمیتونیم با ابزار و مکانیزم کنترل قدرت که مبتنی بر اندیشه ایست که اون اندیشه، اندیشه دینی مردم ما و ملت ما نیست، با اون ابزارها و مکانیزم سخن از مراقبت و پایش بزنیم. الان در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی هستیم. حضور حماسی ملت فهیم ما در تشییع جنازه سردار بزرگ سردار سلیمانی بار دیگر نشون داد زنده بودن گفتمان انقلاب رو، شعارهای انقلاب رو. در بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری ابلاغ و انشاء فرمودند، امید به آینده، تکیه به نسل فهیم جوان پر افتخار و دانشمند، تکیه به ظرفیت‌های درونی و طراحی تمدن نوین اسلامی رو که گام اول مبنای حرکت بود و آغاز حرکت در این مسیر بزرگ بود، امروز فراروی ماست. امروز نیاز داریم در حوزه تئوریک به خلق نظریه‌های جدی هیئت اندیشه ورز بپردازد و این کارکردی است که میتونه مجلس خبرگان داشته باشه. به خاطر اعتمادی که مردم به فقها در طول تاریخ داشتند، گوش شنوای مردم و بیانگر مطالبات به حق مردم مقابل حاکمیت و نظام باشه. کما اینکه دفاع از ارزش‌های اساسی و بنیادین هم و اون نظارت راه بردی بر مسیر هر